سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسامی 4 نامزد برگزیده خود را برای دور آینده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. حجت الاسلام مهدی کروبی، محمود احمدی نژاد، محسن رضایی و میر حسین موسوی به عنوان نامزدهای برگزیده شورای نگهبان معرفی شدند. این شورا صلاحیت آقای قاسم شعله سعدی و آقای اکبر علمی را برای نامزدی ریاست جمهوری اسلامی رد کرد. این دو عضو پیشین مجلس شورای اسلامی که به عنوان نامزدهای مستقل شناخته شده بودند از منتقدان مشهور عملکرد دولت محمود احمدی نژاد به شمار می روند. به بررسی آخرین خبرها در عرصه انتخابات ریاست جمهوری در ایران می پردازیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در دیدار هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق از تهران گذشت و نیز نتایج مذاکرات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با باراک اوباما رئیس جمهوری و دیگر مقامات آمریکا در واشنگتن را در ارتباط با ایران مورد بررسی قرار می دهیم. در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر آقای علیرضا نوریزاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران در لندن و آقای محسن سازگار مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن که در استودیو با من و شما هستند تا لحظات دیگر. سلام به شما آقای نوریزاده در لندن.
درود بر شما جناب جمشید چالنگی عزیزم، دکتر سازگارا و همینطور بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
آقای نوریزاده، 4 نفری که انتخاب شدن، برگزیده شدن از سوی شورا، اسمشون رو ما اعلام کردیم. دو تن رد شدن، رد صلاحیت. سابقه عضویت در مجلس شورای اسلامی رو دارن. چجور میشه که دو کسی که این سابقه رو دارن رد میشن، صلاحیتشون رو بعد از یک مدتی از دست میدن از دیدگاه شورای نگهبان و اساسا نگاه شما به این مرحله از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران رو میشتم؟
جناب شالنگی، در درجه اول باید بگویم فقط این دو تن نبودن، شمار دیگری هم از شخصیت هایی بودن که بعضا نامشون اصلا اعلام نشد. آقای دکتر خزعلی بود، خانم رفعت بیات بود و شماره که افراد دیگری هم بودن، ولی در این دو مورد خاص همونطور که شما اشاره کردید این دو تن افرادی بودن که دارای تمام اون شرایطی که برای احراز مقام ریاست جمهوری یا نامزدی ریاست جمهوری ضرورت داره وجودش در فرد، اینها دارای همه اون بودن، بلکه به قول این وریا اباو، یعنی بالاتر از اون شرایط هم داشتن. آقای دکتر شعله سعدی دکترای حقوق داشت و دو دوره نماینده مجلس بود، استاد دانشگاه است، وکیل دادگستری است و همینطور آقای اکبر اعلمی اولا فردی است خوشنام، دارای پایگاه مردمی و اجتماعی به ویژه در آذربایجان، باز دو دوره نماینده مجلس، از افراد مؤثر در مجلس، پس همه شرایط رو داشتن. این دو مورد به نظر من همونطور که در برنامه قبلی هم در خدمت شما با دکتر سازگار اشاره کردیم، این دو مورد در واقع حد تحمل آقای خامنه‌ای رو نشون میداد، چون آقای خامنه‌ای به عنوان مهندس این انتخابات و مرد نامرئی و مرئی، هر دو، یعنی هم گاه نامرئی میشه و گاه مرئی، از پشت پرده این دستگاه رو هدایت میکرد. بسیاری امیدوار بودند در داخل و خارج ایران که آقای خامنه‌ای با سعی صدر نشون دادن در مورد این دو نامزد به خصوص که یکی در نامه‌ای به او نسبت به مشروعیت قدرت او سوالاتی رو مطرح کرده بود و اعتراضاتی، و دیگری به طور کلی این نهاد رو نفی کرده بود، به نظر من نشون داد که آقای خامنه‌ای تعاملی نداره. و در این حال یه نکته دیگر هم نشون داد. ببینید آقای خامنه‌ای که در مشهد در نوروز بعد از توافقی که با آقای رفسنجانی کرد که اگر خاتمی کنار بره ایشون هم به نفع هیچ نامزدی وارد صحنه نخواهد شد، و در مشهد گفت من یک رأی دارم و این رأی رم رو کسی نخواهد دونست، در طول سفرشون به کردستان هر روز به نوعی متعیار را نواختن و آقای احمدی نژاد رو مورد التاف خود قرار دادن. بعضی از دوستان میگویند انشالله گربه است و از اظهارات آقای خامنه‌ای تفسیر و تعبیر دیگری میکنند، که مثلا آقای خامنه‌ای در اینجا هدفش انتقاد از احمدی نژاد بود. ابدا چنین نیست. تمام اشارات ایشان نشاندار و مشخص و خطاب به این سه نامزد دیگری است که مانند آقای احمدی نژاد این همه مورد التاف ولی فقیه نیستند و به دنبال سعادت در زیر عبای او نیز نیستند. بنابراین خیلی روشن آقای خامنه‌ای نشون داده انتخابات انتخاباتی است بین مقام معظم رهبری و سه نامزدی که مورد عنایت ایشون نیستن. یعنی آقای احمدی نژاد رو شما باید یار تودلی رهبر فرض کنید، با تمام دستگاه، امکانات، قدرت، سپاه، غیره در یه جا جمع شدن برای اینکه ایشون 4 سال دیگه بر ملت حکومت کنه. و خطرناکتر از این، ایشون بعد از صحبت‌هایی که با آقای چاوز کرده و زمزمه‌هاش شنیده میشه و آقای خامنه‌ای هم باش موافقت کرده، الان در حالی که قبلا با حرف مصباح یزدی موافقت نکرده بود، ایشون بران است که اگر در این دوره انتخاب شد بیایند یک همه پرسی بگذارند که رئیس جمهوری به خاطر برنامه‌هاش، شرایط کشور، مبارزه با استکبار نمیتونه در 4 سال کارش رو انجام بده، و بیان آقای احمدی نژاد رو برای دورانی مثل این رؤسای جمهور مادام العمر در کنار آقای خامنه‌ای نگه دارن که کدومشون زودتر به لقاء الله میرن. بنابراین این قصه برای به نظر من خیلی قصه آشکار و خطرناکی است که مردم ما باش رو بده.
آقای نوزهایی خیلی کوتاه بفرمایید، از حرف شما این استنباط میشه کرد که پس شورای نگهبان، اولا شما حرف شما این معنی رو میده شورای نگهبان انتخاب کرده و اعلام کرده و نه آقای خامنه‌ای. آیا حرف شما
شورای نگهبان کیست؟
بله بفرمایید.
ببینید جناب چالنگی، همه میدانیم آقای خامنه‌ای از این جیب در میارن میذارن تو این جیبشون. 6 تن از فقهای شورای نگهبان منتخب ایشون هستن، 6 تن دیگر که حقوق دانن به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از سوی مجلس انتخاب میشن. از یاد نمیبریم که در مجلس ششم آقای غلام حسین الهام با 3 رأی انتخاب شدن رفتن تو شورای نگهبان. بنابراین اونم دیگه تکلیفش معلومه، اون 6 نفرم پس مدیون مقام معظم رهبری و دست نشانده ایشون در قوه قضاییه. خب طبیعتاً شما اصلا آقای خامنه‌ای احتیاج نداره خودش بگه، یه اشاره به جنتی میکنه 29 سال جنتی در این مقام نشسته، ما در ایران فرد لایق‌تر حتی در میان فقها نداشتیم تا پیرمردی که دیگر شاید دچار مشکلات، هر کسی در سنین به اونجا ممکن دچار مشکلات در تشخیص بشه، او همچنان باقی بمونه. خب برای اینکه مطیع محض و مطیع و منقاد فرمایشات مقام معظم رهبری است.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
تعبیر آقای نوری‌زاده این هستش که باز انتخابات شده رأی به نظام یا به آقای خامنه‌ای و چیز حرفی که پنهان هم نیست. آیا واقعا چنینه و چرا اگر هست چنینه؟ این گزینش ها رو
بله، من اول یک مغلطه ای رو که به نظر من شورای نگهبان و آقای خامنه‌ای و طرفداران این سیستم حکومتی میکنن و دلم میخواد توضیح بدم، و اون است که بهانه میارن به این که ببینید مثلا 500 نفر 400 خورده نفر یا 1000 نفر رفتن ثبت نام کردن برای انتخابات ریاست جمهوری. خیلی هاشون آدم های سیاسی نیستن، پیشینه سیاسی ندارن، و چجوری میشه اینا رو بگیم کاندیدان؟ و چون وقت تلویزیون انحصاری کشورم بعد به کاندیداها بدیم، بنابراین نمیشه. پس یک شورای نگهبانی لازمه که بیاد بررسی بکنه و یک عده رو رد بکنه، اونها به جای مردم تصمیم بگیرن، به 4 نفر 6 نفر 2 نفر رو بذارن جلو، بگن آی مردم فقط به اینا برید رای بدید. من این رو عرض بکنم، این تضییع حق مردم، این بهانه به هیچ وجه بهانه درستی نیست، برای اینکه همه جای دنیا انتخابات آزاد رئیس جمهوری یا احزاب یا پارلمان میشه، شورای نگهبان هم ندارند. خیلی ساده این راه حل داره در همه جای دنیا. مثلا فرض کنید برای رئیس جمهوری میان میگن که احزاب حق معرفی کاندیدا دارند، احزاب یا ائتلافی از احزاب که مثلا فرض کنید 50 تا کرسی در پارلمان داشته باشند. ثانیاً اگر یک کسی مستقل از هیچ حزبی هم نمیاد، میگن آقا شما میخوای رئیس جمهور شی، باشه برو 50,000 تا 100,000 تا امضا از مردم جمع کن، لااقل معلوم بشه 100,000 نفر میشناسنت، یک پولی هم وثیقه بسپر. فرض کنید مثلا در ایران 50 میلیون تومان 100 میلیون تومان که خرج انتخابات به هر حال چون اسمت میاد بروشور چاپ میشه و اینها، اگر هم انتخاب نشدی مثلا 10% رو بابت هزینه برمی‌دارن. همین یک روش ساده که در همه جای دنیا هست، حق کسی رو هم تضییع نمی‌کنه، باعث میشه که در واقع آدم‌هایی که فرض کنید اصلا سیاسی نیستن، شغلشون هم یه چیز دیگه است، حتی بیکارن، به طور طبیعی دیگه نمیان جلو. و این بهانه نباید باشه که به این دلیل پس ما میشیم جای مردم تصمیم میگیم. ببینید همین الان آقای دکتر نورزاده هم توضیح دادن، مثلا یک کسی مثل آقای دکتر شعله‌سعدی و آقای علمی رو، بخصوص آقای دکتر شعله‌سعدی که در واقع شرایط رو کاملا داشتن، به صرف اینکه ایشون با آقای خامنه‌ای نامه نوشته، مخالفت کرده، انتقاد کرده، رد کردن. و قبلا تو کارنامه رد کردن شورای نگهبان فکر کنم 1365 انتخاب دور دوم خود این آقای خامنه‌ای بود به عنوان رئیس جمهوری، مهندس بازرگان رو رد کرد شورای نگهبان، نخست وزیر اول انقلاب رو، یکی از با سابقه ترین سیاستمدارای کشور ما رو. میخوام بگم کاملا اعمال سلیقه سیاسی میکنم.
خب همینجا از خواهی سازگاره پرسش خیلی از شما میخوام بپرسیم که بازی واقعا سیاسی است یا اتفاقاتی میفته که یک آدم از نظر دین و ایمون و مسلمونیت و اسلامیت و هر چی هست قابل تاییده، اما همین که رفت توی مجلس نظام این صفات رو از دست میده. یعنی
یه بیرون از مجلس،
یعنی پرسش اینه برای خیلی ما ایمیل داشتیم که قضیه چیه، آیا واقعا در اینجا دیانت و اسلامیت و ایمان و همه این چیزایی که صحبتش میکنه حالا باید باشه یا نباشه بحث ما نیست، چندون حتی مهم نیست در گزینش.
بذاریم من آیه چالنگی راحتتون کنم، چون در مورد خودم اتفاق افتاده، از نزدیک به عنوان یک منبع دست اول میتونم نقل کنم. شورای نگهبان لیست کاندیداها رو میبره پیش شخص آقای خامنه، شخصا ایشون نظر میده، شخصا ایشون حتی انتخابات مجلس 3000 تا کاندیدا رو یک به یک ایشون خودش نگاه میکنه و شخصا دست میکشه روش، این باشه این نباشه. راحت. یعنی این 4 نفر که این چند روزه سری شایعاتی هم بود، این 2-3 روز چون 5 روز شورای نگهبان عقب انداخت اعلام نظرش رو، شایع بود که آقای کروبی رو میخوان رد کنن به جرم اینکه گفته که شغال نااساسی باید عوض شه، و بعد آقای خامنه‌ای با حکم حکومتی مثل برایی که سر دکتر معین دوره قبل آورد سر کروبی هم بیاره صدقه سری بگه باشه ایشون بده. یا شایعه بود دیشب، شایعه بود که آقای محسن رضایی هم به جرم دخالت در قاچاق سیگار و مواد مخدر و نمیدونم اینا خانواده‌اش و برادرش و اینا میخوان رد کنن، و حتی امروز شایعه شد که مثلا تو شورای نگهبان آقای شیخ محمد یزدی و آقای جنتی با آقای موسوی خیلی مخالف بودن و آخرام مخالفتشون رو گفتن. ولی همه این کش چیزا تصمیم گیر نهایی شخص آقای خامنه‌ای، بعضیا میرن باهاش رایزنی میکنن که تو رو خدا اینو قبول کن اونو بذار، ولی ایشونه که دست میذاره، انگوش میذاره، میگه این باشه این نباشه. کمان که در مورد مجلس ششم که انتخابات مجلس هفتم، 100 و خورده کاندید وکلای موجود مجلس برای دور بعد رد صلاحیت کردن و 3000 تا به اصطلاح کاندیدا رد کردن. بنابراین این واقعا اون چیزیست که انتخابات رو در ایران به شدت زیر سوال میبره، و شرط اولیه یک انتخابات آزاد رو نداره. در واقع بعضیا میگن شبه انتخابات بهش، برای اینکه ظاهرا شورای نگهبان باطنا شخصی به نام رهبری کاملا به قول دکتر نوری‌زاده مهندسی میکنه، کاملا میشینه ایشون کاندیداها رو زیر و بالا میکنه و به جای مردم تصمیم میگیره حق شهروندی آزاد مردم رو، چه اونایی که میخوان کاندیداشن و چه کسانی که میخوان رأی بدن، تضییع میکنه و یک چنین صحنه‌ای درست میشه. حالا میشه و خب نتیجه هم تو جامعه چی میشه؟
حتما میرسیم به این موضوع، اما پیش از اون آقای نوری‌زاده، زمانی که قانون اساسی رو مینوشتم من و بسیار دیگه از خبرنگاران، گزارشگران، روزنامه‌نگاران بودیم در مجلس بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چند تن از شرکت کنندگان، قطعا شما اطلاع دارین، اون زمان شما نشریه هم در میوردید، یعنی امید ایران رو و کارهای دیگه، این حرف رو مطرح کردن که آقا ما قانون اساسی لازم نداریم، قانون اساسی وجود داره و به اصطلاح قوانین هم منبعث از شریعت اسلام خواهد. این پرسش الان پاسخی هم داده شده، البته این پرسش الان به شکل دیگه مطرح است. وقتی که وضع این هست، این پرسش مطرح میشه که خب پس چه نیازی به انتخابات هست اساسا؟ چرا باید انتخابات بشین؟ این نیاز رو از کجا میاد آقای نوری‌زاده؟ یا لزومش در واقع؟
اگر به خاطر بیارید، در دوران آقای خاتمی یک در واقع بحث سوفسطایی باید گفت راه افتاده بود که امام به جمهوریت اعتقاد داشت یا نداشت. حقیقتا امروز آشکاره و نگاهی هم به عمل کرد آقای خمینی و گذشتهش که راست میگه. اقلن مصباح یزدی، شیخ محمد تقی مصباح یزدی، برای اولین بار در عمرش راست گفته. آقای خمینی اعتقادی به جمهوریت نداشت. آقای خمینی واقعا در اندیشش همون حکومت اسلامی بود که حالا خودش هم خیالاتی براش کرده بود که بله یک آقای مهندس بازرگان و امثال هم نظایر اون رو میگذاریم، این یک نمادی باشه، ظاهری باشه، اونجا یه دم میشینن، یه مملکت هم یه درآمد داره، اینو میدیم دست دولت، همین اقتصاد آقای احمدی نژاد، بعدم یه مقدارم خرج داره، اون خرجم میکنم، بقیه هم هزینه اسلام میشه. در عمل که ایشون اومد دید نه، این پیامش جذابیتی برای مردم داره و اصولا در برابر نظام سلطنتی که مردم حالا اومده بودن تغییرش بدن، جمهوریت جذابیت زیادی داره، به اضافه که تمام گروه هم جذب میکنه. بر این اساس بود که آقای خمینی جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. مرحوم مهندس بازرگان بعد از سفرشون از پاریس در نشستی که در دفترشون بود، در خدمتشون بودیم و روزنامه نگاران و همکاران دیگرم بودن، ایشون گفتش که من با آقای خمینی گفتم این جمهوری اسلامی تو چه حکومتیست؟ حکومت خلیفه دوم، حکومت علیه، حکومت قذافیست، حکومت عربستانه، حکومت موریتانی یا پاکستانه، این جمهوری اسلامی چی؟ آقا گفتن نخیر، این یک چیز متمایز از اوناست و خود شماها میایید و پیادهشون. گفت آقا ما نفهمیدیم. آقای دکتر سمرون سنجابی هم رفت، ایشون هم گفت میرم از آقا بپرسم که این چه حکومتی است. متو ایشون دست آقا رو بوسیدن و اعلامیه سه ماده و برخلاف آقای مهندس بازرگان. آقای خمینی راضی نبود به این بساط. او جمهوری نمیخواست. رو دستش گذاشتن کسانی مثل آقای دکتر لاهیجی، مثل حسن حبیبی، اینا اومدن اون پیشنویس قانون اساسی رو بررسی کردن، یه دوغدان دکتر صدر حسین جوادی، دکتر مبشری، و حاصل نشست اینا قانون اساسی شد که جمهوریت در اون مقام اول رو داشت، جایگاه ویژه‌ای داشت، ولایت فقیه در کار نبود. اصولا اطاله عمر مجلس خبرگان برای این بود که بتواند آقای منتظری ولایت فقیه رو مطرح کنه، ولی کسی ولایت فقیه، حتی یادم از مرحوم طالقانی اعتراض کرد به این مسئله، چون مرحوم طالقانی اعتقاد نداشت به ولایت فقیه، اون روی زمین نشستن و بی‌اعتنایی به مجلس بر سر همین بود. ولی و حتی مرحوم دکتر بهشتی هم مخالف بود با این مسئله. آقای دکتر بهشتی بر این باور بود که روحانیت باید بره ریاست جمهوری رو بگیره، بره وارد صحنه بشه و نمیخواست یه آقا بالا سر برای خودش بگذاره. ولی آقای منتظری این اعتقاد رو داشت، ثمره عمر آقای خمینی هم بود، این بدعت نامبارک رو در قانون اساسی جا انداختن و 10 سال بعد در بازنگری اومدن این رو دیگه مطلقش کردن. خب شما در ولایت فقیه مطلقه راست میگویید شما، دیگه طرف نیازی به مجلس یا حتی به رئیس جمهوری نداره. آقای عسکر اولادی تازه مسلمان و این آقایون دیگه اینو بارها گفتن که آقا اصلا ما مجلس منتخب نمیخوایم، یه شورا تشکیل بدید، دستور بدید، ما کارا رو انجام میدیم. غرض هم این است اگر اینا ابا نداشتن در برابر مردم و نگران واکنش عمومی و واکنش بین المللی بودن، شما ایمان داشته باشید آقای خامنه ای میگفتن آقای احمدی نژاد خیلی خادم خدمتگزار خوبی است، 4 سال دیگه ما ایشونو تمدید کردیم، نمایندگان مجلس هم میشدن مثل شورای سعودی و این کشورهای حاشیه خلیج فارس که بعضن غیر از کویت که انتخابات بسیار زیبایی و دلپذیر و تحسین برانگیزی برگزار کرد، مثل همین شوراهاست، امیر یا حاکم اینا رو تعیین میکنه برای 4 سال 5 سال 6 سال و اینا هم میشینن و بله قربان میگویند و بعضیا بیشتر میگن، البته بیشتر صحیح است، بعضیا کمتر صحیح است، اینا میشه مجلسشون. اینا هدفشون همین بود، ولی به اعتقاد من این مردم ما و به هر حال اون روابط بین الملل و مسائلی که در جامعه جهانی مطرحه مانع شد که این کارو بکنه.
پرسش اولیه من، برخی از مسئولان نظام این مسئله رو مطرح کردن که انتخابات اساساً تجدید بیعت هست با نظام و رهبری جمهوری اسلامی ایران. این تعبیر و این
برات در عمل آقای خامنه همیشه بعد از هر انتخابات این کارو کرده، ایشون هر درصدی میان رأی میدن، البته آرایشش هم میکنن درصد ویدو میگن مردم حماسه خلق کردن و این رأی به نظام بود، رأی به ولایت فقیه بود، نهایتاً رأی به بنده بود. و دیروز من از یکی از دستگاه‌های دولتی سنجش افکاری کرده بود، یکی از دوستان برای من فرستاده بود از ایران، وضع فعلی جامعه نشون میده در حدود 60% مردم گفتن رأی نمیدیم تا اینجای کار.
حالا انتخابات قبلی چند درصد بود؟
انتخابات قبلی واقعیش اینیست که مجموعاً زیر 40%، 30 و خورده درصد مردم دارندگان حق رأی رأی دادن، اما اون که اعلام شد 62 و خورده درصد اعلام شد، چون بوده 10 میلیون تقلب شد توش و عددا رو آرایش کردن حسابی. به هر حال الان وضع جامعه فعلا مردم 60% بیش از 60% گفتن رأی نمیدیم و اون 40% بقیه در حدود 15% 14% گفتن به آقای احمد نژاد رأی میدن، 12% به آقای کروبی گفتن رأی میدن، 10% به آقای موسوی و 2-3% هم به کسی.
اسم مرجعی رو که این نظر خواهی رو کرده شما میتونید یا نمیتونید؟
اگه ایزه بدین نگم، برای اینکه اون دوست ما در واقع یکی از سازمانهای دولتی است که محرمانه میرن سنجش افکار میکنن، میترسم که وقت درد سر میشه برای اون دوست ما.
خب همینجا یه خبری هست،
البته اینا تغییر میکنه ها. من مرادم این است که اتفاقا همون نظرسنجی بگفت نشون میده که از اون 60% این تو میدونید الان تو فضای انتخاباتی ایران معروفه به اون اکثریت خاموش. اون اکثریت خاموش که الان 5-6 انتخابات از بعد از شکست جنبش اصلاحات قهر کرده با انتخابات، شانس آقای کروبی و موسوی هر کدوم از این دوتا در گروه اینه که بتونن از اون اکثریت خاموش قانع کنن بیان رأی بدن. هر چقدر از اونا بیان رأی بدن مطمئنن به احمد نژاد رأی نمیدن.
شما دارید خط میدید به نامزدها در
نه دارم فضا رو میگم، این یعنی چیزیست که توی اظهار نظر،
یعنی اگر این کارو بود
بله الان تو مناظره ها توی بیانیه های کاندیداها دائما دارن به این اکثریت خاموش میگن آقا بیاید رأی بدید، بهتر از این نیست که ندید. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی نکته من این است که آقای خامنه‌ای با صحبت‌هایی که در کردستان کرد این چند روزه، هی نشونی پشت نشونی دلش بس که طاقت نمیاره ایشون، فقط نگفت کاندیدای مورد نظر من اول اسمش احمدی نژاده و هی نشونی‌هایی که داد در واقع کاملا گفته که من پشت احمدی نژادم و ایشون به نظر من اگر صراحتن از یک کاندیدای پشتیبانی بکنه اتفاقا اون 60% خاموش ممکنه به لج آقای خامنه‌ای بیان رأی بدن، از رأی اون آدم حتما هم کم میشه، ولی این جواز تقلب میشه برای طرفداران ایشون و آقای خامنه‌ای که کارا دستشونه، الان بسیج از طرف وزارت کشور مسئول حوزه ها شده.
یعنی هم به هر حال
یعنی در نتیجه در غیاب اون اکثریت مردم، نکته من اینه، نتیجه انتخابات رو هم میتونن قشنگ میکاپش کنن، آرایشش کنن، مهندسیش کنن، و این هم شما میگیم میشه. فرداش هم آقای خامنه‌ای تشریف میارن تو تلویزیون و میگن که مردم حماسه خلق کردن، مشت محکم به دهن استکبار جهانی زدن، و یه درصدی هم میگن که از دنیا قابل باور باشه، نمیگن مثلا آقای صدام حسین 100% رای دادن، میگن 63.7%، 67.4% مثلا رای دادن، اینجوری شد اونجوری شد، و بعدم میگن بفرمایید این اکثریت طرف،
یعنی اگه این 60% پیش بینی شده طبق این آمار اگر درست باشه رای ندن اکثریت مردم، یعنی با نظام بیعت نکردن
تو انتخابات قبلی هم نکردن.
خب آقای نوری زدگی، که خبری هست که شما قطعا در جریان هستین، دیروز هم من اینجا مطرح کردم، این که کارکنان وزارت کشور، مسئولان ستاد انتخاباتی گفتن آقای وزیر کشور ایشون یه دهی رو جابجا کرده، ستادها رو در دست نزدیکان خودش گرفته، تلویحا به سود آقای احمدی نژاد، هزاران نگران. آقای نوری زاده،
بله جناب شالنگی، بله من اول یه نکته رو بگم در ادامه صحبت‌های دکتر سازگارا. ببینید، این انتخابات این دفعه دقیقاً انتخاباتی است که در آن یک طرف سه نامزد وجود دارن و یک طرف ولی فقیه، یار تودلیش و تمام اون ابزارهای قدرت که در دستشونه. در طول سال گذشته و به خصوص در 3-4 ماهه اخیر موضوعی رو به شدت در بین مردم شایع کردن، کنار نانوایی، توی تاکسی که معمولا جای رد و بدل کردن سخنه، در مکالمات تلفنی که به رادیوها میزدن، رادیو گفتگو، رادیو پیام یا برنامه رادیویی یا حتی تلویزیون، و یا در ستون نامه خوانندگان روزنامه ها، اظهارات خوانندگان، و یا در سایت های اینترنتی جایی که صحبت از نظر شما هست، مثل سایت باستاب یا سایت های دیگه که زیر شما میتونید بنویسید. چه بودین؟ این بود که آقای خامنه‌ای تصمیمشو گرفته، آقای احمدی نژاد هم قطعا انتخابه، خب دیگه برای شما بریم رأی بدیم. این آنقدر در جامعه پخش شد که باورتون نمیشه، من در همین یک ماه اخیر که شاید تعداد ایمیل هام 2-3 برابر شد و تلفن ها، تقریبا از هر کی صحبتی با من میکرد این رو میشنیدم که خب آقای نوری زاده شما برای چی داری حالا تحلیل میکنی تکلیف انتخاباتی که آقای خامنه ای روشن کرد. یک بار آقای مجید انصاری که دولت مرد و روحانی با تجربه است، از ابتدای مجلس تا مجلس فعلی بوده در پارلمان، این بار رد صلاحیت شد، گفته بود که اگر فاصله آرا تا 6-7 میلیون باشه، مقام معظم و دستگاهش آماده پرداخت هزینه تقلب هستن. یعنی اگر به فرض بگیریم آقای احمدی نژاد 12 میلیون رای بیاره، آقای کروبی 18 میلیون، اینا آمادن احمدی نژاد رو بکنن 20 میلیون، کروبی رو بکنن 13 میلیون. بازی بکنن و او رو به.
اما این رو بر چه اساسی گفت آقای نوری زاده؟ بر چه اساسی؟
عرض میکنم، آقای مجید انصاری روی تجربه انتخابات قبلی و اینکه در دوره اول به قول آقای کروبی ایشون رفت 1.5 ساعت خوابید، 2 میلیون آرا بالا و پایین شد، و در دوره دوم به خصوص برای احمدی نژاد 4.5 میلیون رأی اضافی به صندوق ریخته شد، ایشون این تجربه رو داشت که تا 6 میلیون اینا قدرت بازی با رأی رو دارن، یعنی میتونن این کارو بکنن، به خصوص اگه انتخابات به دوره دوم برسه که راحت این کارو میکنن. اما اگر تعداد این آرا رسید به 10 میلیون دیگه نمیتونن، برای اینکه 10 میلیون آشکار میشه. شما در یک جامعه که میرن رأی میدن، مثلا دوم خرداد، مردمانی که به حوزه ها میرفتن بیرون که میمدن، از 10 نفر 9 نفر میگفتن به خاتمی رأی دادیم، و این در همه جا بود. حالا من متوقف میشم تو بعد از خبر.
بله، بعد از خبر به شما باز خواهیم گشت، ادامه خواهیم داد در عرصه انتخابات در ایران چه میگذره. به استودیوی خبر بینیم خلاصه مهمترین خبرها، و با آقای نوریزاده در لندن، آقای سازگارا در استودیو، ادامه خواهیم.
شبتون بخیر. گزیده خبرهای این ساعت، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران موشک جدید پیشرفته‌ای را آزمایش کرده است که بنا به گزارش‌ها می‌تواند به اسرائیل و جنوب شرقی اروپا برسد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی جمهوری اسلامی گفت آمریکا و جامعه بین‌المللی از تلاش‌های تهران در زمینه فناوری موشکی همواره ابراز نگرانی کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کمیته فرعی امور دفاعی در کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان انجام آزمایش موشکی از سوی جمهوری اسلامی و برد 2000 تا 2500 کیلومتری آن را مورد تایید قرار داد. وزارت کشور اسپانیا میگوید پلیس 13 مظنون مرتبط با تروریست‌های اسلامگرا در شمال آفریقا را دستگیر کرده است. امیر کویت برادرزاده خود را به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور انتخاب کرد. عراق و مصر قرارداد جدیدی در رابطه با افزایش همکاری‌ها در زمینه نفت امضا کردند.
در تفسیر خبر از صدای آمریکا، آقای نورزاده، صحبت این بود که اظهار نظر یا ابراز نگرانی کارکنان برخی از کارکنان وزارت کشور در مورد امکان تقلب در انتخابات می‌فرمودید.
حضورتون عرض کنم آقای صادق محصولی زمانی که آقای کامران دانشجو رو آوردن اونجا، ایشون مدیران کل، معاونین، مسئولان دفاتر، تمام اینا رو در ستاد انتخابات خواسته بودن و بهشون گفته بودن همه ما یک هدف داریم، پیروزی آقای احمدی‌نژاد، و بعد اشاره کرده بودن باید این پیروزی به گونه‌ای ترسیم بشود و تصویر بشود که هیچ نتونن خللی در این مسئله ایجاد کنن و ما بتونیم در برابر جهان ببالیم که انتخاباتی به این خوبی داشتیم و ملت ما به رئیس جمهوری علاقه‌منده. و بعدم گفته بودن تمام افرادی که در تحقق این امر مشارکت داشته باشن و این دیرکتیو یا دستورالعملی که داده میشه، و اشاره کردن به آقای دانشجو که ایشون از حالا به بعد دستوری که ایشون میدن مثل کارگردانیست که شما باید دستورات رو اجرا کنیم و شما این هنرپیشایی هستین که در فیلمین، هر کدامتون به تحقق این هدف کمک بکنه پاداش بسیار مناسبی خواهد گرفت. و خیلی جالب، این پاداشا شروع شد به صورت نقدی، به صورت امتیاز، و حتی بعضا گفتن که بهشون زمین میدن. خب در به مردم فقیر روستاها 80,000 تومان، 200 کیلو سیب زمینی و به کارکنان وزارت کشور هم پول و وعده زمین. طبیعیه انسان‌های شرافتمندی که اون تو هستن زیر بار نمیدن. بعد یادمون باشه در این وزارت کشور عبدالله نوری بوده، افرادی با او در آنجا آمدن، در این وزارت کشور مصطفی تاج‌زاده‌ای بوده که به هر حال افرادی با او اومدن، بعضن هم موندن، اینا دارن میبینن و این منظره در برابر چشمشونه و طبیعیست اینا اعتراض خواهند کرد، همونطور که الان دارن اعتراض میکنن، چون هنوز انتخابات 1 ماه 27 روز مونده بهش، دارن نگاه میکنن تقلب شروع شد با همین بسیجیایی که دارن میذارن سر حوزه های رای گیری. تکلیف معلومه، به نظر من ناظران نامزدهای اصلاح طلب هم سرنوشتی بهتر از ناظران نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم نخواهند داشت، کتک خوردن و بیرون انداختن و جلوگیری از این که اینها نظارت کامل داشته.
آقای سازگار داره چی میگذره؟ یعنی پشت پرده شما اونطور که به دقت دنبال میکنید چه اتفاقاتی داره میفته که آقای کلانتری، عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی در دولت آقای میرحسین موسوی اگر اشتباه نکنم، بله، برای وزیر سابق کشاورزی،
بله، با آقای رفسنجانی،
ایشون گفته که اگر میرحسین، منظورشون موسوی است، رأی نیاره باید از ایران فرار کنیم. حالا کیا باید فرار کنن؟ آقای خودشون. چرا اینقدر ترسناک هست قضیه اگر آقای میرحسین موسوی رأی نیاره؟ بحث عمده در اطرافیان رؤسای نامزدهای ریاست جمهوری اساسا چی هست؟ چی میگذره؟ دیدیم آقای دولت آبادی حمله کرد با آقای سروش، سروش حمله کرد با آقای دولت آبادی، آقای دولت آبادی برخی از آقای کروبی حمایت میکنن، آقای سروش از کسی دیگه احتمال بفرم.
بذارید من سوال شما رو دو قسمت کنم. اول از این دومی بگم. به نظر من این دومی انتخابات فعلی ریاست جمهوری حالا با هر کیفیتی که هست یه حاشیه‌ای پیدا کرده که از نظر من از متنش جذاب‌تره. و اون حاشیه این آقای چالنگی در زیر پوست جامعه ما، زیر پوست در واقع نخبگان جامعه ما، اهل فکر و قلم و به اصطلاح نخبگان جامعه ما، سه تا گرایش هست که با هم در حال یک نزاع تئوریکن چند سالم هست. یکی گرایش فاشیستیه که اون تخمی که امثال آقای دکتر فردید و آقای دکتر داوری کاشتن تو دفتر مطالعات سیاسی سپاه سالهاست ثمر داده و همشون هم لباس دین تنشون کردن، یک قرائت فاشیستی از دین تا بیخ گوش آقای خامنه‌ای حاکمه، در کیهان حاکمه و الان به حق نمایندهش آقای احمد نژاد. این قرائت فاشیستی سپاه رو هم داره، دستگاه امنیتی رو هم داره و این یک حرفایی هم دارن پشت به دنیای مدرنه و حالا نمیخوام وارد ریزه بحث ابعاد فکریشون بشه. یه گرایش چپه در جامعه ما، چپ مارکسیستی ارتودکس، البته خیلی دیگه کم طرفدار داره، یکی دو تا از اعضای قدیمی حزب توده و اینها هستن، ولی چپ به معنی ضد سرمایه‌داری، ضد امپریالیستی، ضد امریکا، چپگرایی و اقتصاد چپ که خیلی از این عناصر دور آقای موسوی جمع شدن الان، یعنی یکی از مشخص‌ترین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامیه، کاملا افکار چپ چپگرا و خیلی کسایی. یه گرایش هم در این دو دهه گذشته در جامعه ما به خصوص رشد کرده، گرایش لیبرالیستی و دموکراتیک که الان نمیگم آقای کروبی اصلا کاندیدای مناسبی برای این گرایشه، ولی خیلی از طرفدارای این فکر از رفتن پشت آقای کروبی. حالا من به صحنه انتخابات کاری ندارم، اون اتفاق تماشایی که داره میفته این است که این سه گرایش فکری در واقع با همدیگه وارد یک نزاع فکری شدن. ای کاش فضای جامعه ما بازتر بود، دموکراتیک تر بود، آزادی بیان بیشتر بود و این سه گرایش که شاید هم یه قرائت اسلامی ازش دارن در جلوی پرده، این سه مشرب فکری در ابعاد مختلف روشن شفاف با هم به گفتگو و تعامل میشستن، مردم ما هم رشد فکری و سیاسی میکردن، به خصوص مثلا در حوزه های اقتصادی وقتی که مثلا امثال آقای دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان آقای موسوی میشه و آقای مثلا دکتر نجفی یا دکتر نیلی و امثال هم و حرفای آقای کروبی رو میزنن، شما کاملا این تقابل بین اقتصاد چپ و راست رو میبینید. یا مثلا امثال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در نهایت میگن آقای خامنه‌ای ضد امپریالیست چپه و بنابراین الان شاید بیشتر از 10-15 ساله که طرفداران لیبرالیستی و دموکراتیک جامعه ما سعی میکنن چپا رو بیارن پیش خودشون، با فاشیستا جلوی فاشیستا وایسن، ولی آخرش اونا از موضع ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری ترجیح میدن با اونا کار کنن. به هر حال مراد من هر کس که انتخابات فعلی ایران رو نگاه میکنه، به نظر من این مناظره قلمی آقای دکتر سروش، آقای محمود دولت آبادی و بقیه کسا، مثلا مناظره آقای عبدی، آقای جلالی پور یا آقای تاجیک، آقای کرباسچی، مناظره هایی که در جریانه و سازمان هایی که دارن جهتگیری میکنن، مثل ادوار تحکیم یا بخش از ملی مذهبی و دیگران. به نظر من اگر با این نکته‌ای که عرض کردم هم از این منظر هم نگاه کنه، یه اتفاقی که زیر پوست جامعه ما چند سال در جریانه میتونه ببینه، اینجوری زده بیرون. عرض کردم ای کاش فضا بازتر بود. اما راجع به اون قسمت اول سوالتون که آقای دکتر کلانتری گفتن، به نظر من درسته یک خطری در دور سر جامعه ما هست. اتفاقا آقای مهندس موسوی شد یکی از سیاسی ترین حرفاشو ایشون تو اون اولین مصاحبه زد، گفت اولین باری است که جابجایی قدرت در حد رئیس جمهور در ایران به نظر میرسه با خطر مواجه شده.
چرا؟
برای اینکه سپاه آقای چالنگی بساطش رو پهن کرده، اون بخشی از سپاه که دستش بیش از 1500 تا پروژه بزرگ کشور، بیش از 800 شرکت دست داره، در دستگاه امنیتی هست، در بسیج هست، در قوه قضاییه هست، یک حزب پادگانی که فقط حزب پادگانی نیست، سازمان امنیت داره، پول داره، نفوذ داره، اسلحه داره، دستبند داره، در قاچاق مواد مخدر، در قاچاق کارهای مافیایی و امثال هم. این سازمان الان پشت آقای احمدی نژاده، حداقل این بخش سپاه. و این انتخابات به همین دلیل به جد سلامتش در معرض تهدیده و به نظر میرسه که این از دهن فرمانده سپاه خراسان در رفت. میگن حرف راست از دهن بچه نفت. ایشون گفت ما اگه دیر به جنبیم از دست اون میره، حرفی که در واقع پشت پرده اینا نمیخوام بذارن این قدرت از دستشون بره. چه گیر آقای موسوی، چه آقای کروبی، هر کدوم از این دوتا، اگر مردم اون اکثریت خاموش بیاد جلو، کاندیدا بشه، رئیس جمهور بشن، این دست بازی که سپاه داره الان نخواهد داشت. این اون خطری است که به نظر من آقای کلانتری میگه. حالا یه خودم اغراق میکنه ولی درسته بنو.
خب آقای نوری‌زاده، نگاه شما رو میبینیم به کمپین های انتخاباتی چهار نامزدی که هست و با این پرسش که اگر این استنباط آقای سازگار رو بپذیریم، چرا حرف رو در لفافه میزن آقای موسوی یا بقیه؟ چرا صراحتن اگر خطری هست به این شکل آقای عیسی کلانتری یا هر مقام دیگه، چرا به صراحت نمیگن منشأ خطر چیه؟ ایشون توضیحاتی که دادن توضیحات چندان روشنی نیست. چرا؟
مطمئن باشید جناب چالنگی، از امروز به بعد خط قرمز های خود بالاتر خواهد رفت. از امروز به بعد صریح‌تر بیان خواهند کرد، چون تا امروز منتظر تایید صلاحیت ها بودن. حال که مشخص شد این چهار تن چهار برگ ورق آقای خامنه‌ای خواهند بود، بنابراین به گمانم صریح‌تر خواهند گفت. من کاملا با اون اشاره دکتر سازگارا موافقم که این بحث‌های حاشیه‌ای، که چقدر این بحث‌ها جذاب و جالبه، تأمل کردن روش بسیاری از حقایق رو آشکار میکنه. من این مناظره‌های که نگاه میکردم، آقای تاجزاده، آقای جلایی پور، اینا با هم بحث میکنن، آقای امینزاده، اون یکی، به هر حال این مجموعه هایی که دور آقای موسوی و کروبی هستن که گاه انسان میبینه اینا در زیر چتر رأفت خاتمی به قول خودشون چقدر با هم مهربان و نزدیک بودن و اینک چقدر از هم جدا شدن. و این خیلی مسئله مهمی است که و باز یه عده از آدمهایی رو که بازیگران هستن که همیشه میتونن رنگ عوض کنن، میبینید که اصلا تو صحنه قایم شدن. مثلا شما نمیبینید که آقای دکتر میردامادی دبیر کل مشارکت حضوری مستقیم داشته باشه در حاشیه است، اما سربازاشو فرستاده جلو، عده‌ای در پشت موسوی به اسم اینکه مشارکت از ایشون حمایت میکنه، ولی جمعی هم متفکرترینشون در کنار آقای کروبی هم. من یه نکته رو بگم، من واقعا آزرده شدم از آنچه دکتر سروش خطاب به پیر اهل قلم محمود دولت آبادی گفت. یعنی بعید میدونستم، ضمن اینکه اون اشاره طعنه آمیز محمود دولت آبادی رو نپسندیدم.
اجازه بفرمایید آقای نوری‌زاده، اجازه بفرمایید من از شما استدعا میکنم، چون هر دو این آدم در برنامه ما نیستن و ما به تمام افراد در اطراف هر کدوم از نامزدهای ریاست جمهوری هستن به یک میزان اهمیت میدیم. و
نه من چیز دیگه میخواستم بگم آقای چالنگی، میخواستم بگم این بحث ها و این اعلام حمایت ها و غیره خیلی خوبه، اگر گفتمان در چارچوب گفتمان مدنی و گفتمان بسیار متحمل و متساهل و متسامح نگه داشته بشه. و خوشبختانه تا امروز دارم میگم سعی شده که این اون اشاره فقط شاید به عنوان یه اهل قلم که به دولت آبادی و سروش هر دو علاقه داره اشاره کردم. خب اما نکته رو که فرمودید راجع به کمپین اینا بگم، آقای مهندس موسوی بخش عمده کمپین خودشو روی مسائل اقتصادی گذاشته و در مسائل اقتصادی هم از افراد متخصصی کمک گرفته که اولا تصویر یک موسوی سوسیالیست رو تعدیل کنن. نه، این موسوی موسوی دیروز نیست، اعتقاد به اقتصاد بازار داره، منتها این لجام گسیختگی رو میخواد کنترل کنه. این بخشی از شعار موسوی است. در این حال موسوی بیش از آن که روی شعارات اصلاح طلبانه تکیه کنه روی اصولگرایی تکیه داره. در واقع میخواهد بگوید اصولگرای واقعی اوست، نه احمدی نژاد، بلکه او هست که تمام شعارها و برنامه های انقلاب رو نمایندگی میکنه.
تلاشی نیست برای خریدن رأی هر دو طرف آقای نوری‌زاده. این همین اقدام آقای موسوی رو
کاملا من دارم بهتون
میگم. بله بفرمایید.
دقیقاً حرفتون درسته. و آقای موسوی یه نکته رو من بگم، شما اگر دقیق نگاه بکنید آقای موسوی غیر از اون جمله‌ای که گفت گشت ها رو جمع میکنه، هر حرفی درباره حقوق مدنی، حقوق اقلیت ها، حقوق زنان زده بعد از آقای کروبی بوده. یعنی به معنای دیگر تیم آقای کروبی این نکات رو بر آقای موسوی تحمیل کردن. اون مطلبی که آقای کروبی درباره حقوق اقوام گفت و آنچه باید به اقوام بدن اون بیانیه، به نظر من در جمهوری اسلامی در چارچوب این قوانین بسیار پیشرفته بود. و بعد دیدیم آقای موسوی هم اومد نسبت به اون صحبت کرد، یا در رابطه با زنان و نقششون. البته این رو هم بگم اولین کسی که به این نقش اعتباری در حد وزارت داد آقای محسن رضایی بود که عروسشون رو که نواده آیت الله خمینی است، یعنی خانم بروجردی رو مشاور خود در امور زنان کردن و گفتن که بانوی رو به وزارت خارجه انتخاب میکنن تا در برابر خانم هیلری کلینتون کم نیاورن. بنابراین حالا همه اینها صحبت از زنان میکنن. و به نظر من ببینید آقای چالنگی، فرقی که این دوره با دورهای قبلی داره اینه، مثلا در دوره قبلی خب 10 نفر توی صحنه بودن، مشکل بود سوال کرد. الان مردم میتونن در همین نشستا مسائل اساسیش رو مطرح کنن و این نامزدها مجبورن جواب بدن. تنها کسی که فرار میکنه از جواب آقای احمدی نژاد که یه صلوات میفرسته و یه درود بر رهبر و غیره و قضیه رو ماسمالی میکنن تموم میشه، ولی بقیه مجبورن خب جواب بدن. برای نخستین بار مردم دارن برای نامزدهای حداقل برای اون سه نامزد تعیین تکلیف میکنن.
شما آقای نوری‌زاده وقتی میگید مردم، عذر میخوام شما وقتی میفرمایید مردم، اینو اگه کوتاه بفرمایید، انتخابات قبل دست کم گفتن آمار رسمی هم اشاره داشت حداقل 20 میلیون نفر شرکت نکردن. حتی آقای زیبا کلام هم که خواستار شرکت مردم در انتخابات بود در یک برنامه‌ای که با ما داشت لابد بر اساس تحقیقات این رقم رو تایید کرد. وقتی گفته میشه مردم، آیا این 20 میلیون نفر که شرکت نکردم در نظر گرفته میشه؟ آیا پرسش بعدی بلافاصله این هست که جای اینها کجاست در این انتخابات؟ کجا در بحث ها مناظره ها شرکت دارن؟
نه ببینید آقای چالنگی، ما از یک دموکراسی مثل سوئیس که صحبت نمی کنیم، ما داریم در رابطه با ایران صحبت می کنیم. الان مردمی هم که من میگم اون مردم که همه در صحنه نیستن، ولی اون دانشجویانی که در دانشگاه امیرکبیر مثلا با آقای موسوی دیدار میکنن، اونجا مسائلی رو مطرح میکنن که موسوی مجبور جواب بده. یعنی وقتی میان نقش موسوی رو در کشتارهای سال 60 و 67 سوال میکنن، آقای موسوی باید بیاد جواب بده. حالا فرار بکنه از جواب دادن از مسئولیتش کم نمیکنه. او البته میاد میگه بله من رئیس قوه قضاییه نبودم، دستگاه قضایی جدا بود، استقلال قضایی بود و دادگاه انقلاب، ولی به هر حال باید جواب بده. یا از آقای کروبی وقتی میپرسن در رابطه با ریاست خودشون و حضور همسرشون در بنیاد شهید، ایشون باید بیاد جواب بده. یا داستان بعثه حج و آنچه در حج سال 1987 رخ داد، این است که این نامزد آقای محسن رضایی در مورد قتل توماج، مسئله ترکمن صحرا، اینا مسائلی است که اینها برای اولین بار ناچار شدن در برابر اون اودینس، اون تماشاگرانی که نشستن و پرسشگرانه ازشون میخوان مسئولیت بپذیرن جواب بدن. و باز برگردم به حرف دکتر سازگارا، همین مسئله خیلی کمک میکنه به این که تمام این نکاتی که به عنوان تابو کردنش توی پرده و حق ندارین راجبش حرف بزنین و نمیتونین راجب امام و راجب دادگاه انقلاب و راجب کشتار بگین، اینا داره میفته بیرون. و این به نظر من اگر این انتخابات یک ثمره خوبی داشته باشه اینه که یک، هیچ کس دیگه مقدس نیست، دو، تمام این ناگفته ها باید گفته بشه و نسل جوان امروز پرسشگره که چرا شماها که قدرت رو در دست داشتید در 30 سال گذشته اجازه دادید ما به اینجا برسیم و کسی مثل احمدی نژاد رئیس جمهوری ما بشه.
آقای سازگار، این بحث رو حتما در برنامه‌های دیگه ادامه میدیم، اما اون چیزی که آقای نورزاده سه مورده که برشمردن باز مربوط به گذشته 30 ساله میشه. مجموعه برنامه نامزدها برای حل مسائل فعلی کشور چی هست؟
برنامه مفصلی دادن،
جزئیات
خیلی جز، بله،
چقدر امیدواری هست برای حلش؟
اتفاقا این یه نکته خیلی خوبی رو شما دست گذاشتید. مثلا فرض کنید من برنامه مفصل آقای کروبی رو که میخوندم، خیلی حرف خوبیشون توش زده، یا آقای موسوی هم الان درست میگن، در واقع دوروری آقای کروبی خط شکنترن، خطو میشکنن، یه سری خط قرمزا رو میرن جلو، آقای موسوی هم پشت سرش داره میاد، وعده های بزرگی دادن نسبتاً. مثلا فرض کنید خانم آقای موسوی صراحتاً گفت ما به کنوانسیون رفع تبعیض از زنها اعتقاد داریم، باید بپیوندیم، چیزی که شورای تشخیص مسئله گیر کرده الان و یکی از خواست های زنان فعال ما برای حقوق مساوی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنها.
خود آقای موسوی هم گفتن؟
نه خانمشون ولی دیروز اعلام کردن و
پس فردا رئیس جمهور شدم یه خانم بنده صفتی ندارم.
نه نه توی برنامه شدم دارن میگن، ولی به نظر من ممکن خیلی از اینا را اگر این دوتا کاندیدا هر کدومشون رئیس جمهور بشن ممکنه فردا نتونن اجرا کنن، اما یه چیز را حداقل میشه ازشون خواست، یه قولی رو میشه ازشون روشن گرفت که اگر پله روی دوش رأی مردم، پله پلکان ریاست جمهوری رفتن بالا و روی صندلی صدارت نشستن، فردایی که این مطالبات جنبش مدنی ایران رو قول دادن انجام بدن، حداقل یه قول میتونن الان بدن که به هر مانعی برخورد کردن، که من پیشا پیش میتونم به شما بگم 80% مانع شخص آقای خامنه‌ایه و بساط دوره ایشون، دستگاه امنیتی قضایی که زیر نظر ایشونه، بیان روشن و صریح با مردم در میون بذارن.
چه تضمینی هست؟
این حداقل قولی است که میتونن بدن.
این قول ممکنه بدن، ولی چه تضمینی هست که به سرنوشت آقای خاتمی دوچار نشه؟
آقای خاتمی نکرد. آقای خاتمی حتی یک بار نیومد به مردم بگه مردم من کجا گیر کردم، کی جلوی دستمو گرفت. ایشون حتی پیشاپیش از ترس مردن گاهی خودکشی کرد. پیشاپیش وقتی یه چیزی میدونست آقای خامنه‌ای مخالفه اصلا مطرحش نمیکرد. ببینید دور دوم انتخابات رئیس جمهور آقای خاتمی هیچ قولی به مردم نداد اصلا، هیچی، فقط روی جبهه احساسی مردم هم باز تاییدش کردن پشتش ایستاد. لذا به نظر من اتفاقا درست به دلیل تجربه تلخ دوره آقای خاتمی، این حداقل انتظاری است که از این دوتا کاندیدای اصلاح طلب هست که اگر دارن الان قولی به مردم میدن، به خصوص قول به نهادهای مدنی ما، فعالین مدنی ما، این تعهد رو هم بدن به هر مانعی برخورد کردن در بالاترین مقام که از پیشاپیش من میگم اصلش آقای خامنه‌ای.
شما یعنی دارید میگید که از همین الان نامزدها باید نبرد خودشون رو میشه تعبیر کرد از حرف شما با آقای خامنه‌ای شروع کنن؟
چاره نیست، وگرنه این قولا رو نباید بدن. یعنی این قولایی که دارن میدن روشنه که اینا کسی که نذاشته این قولا اجرا بشه، کسی که روزنامه بسته، کسی که زن مردمو گرفتن، کسی که چیز میکنه، دستگاهی هم که زیر نظر شخص آقای خامنه‌ای. برابری اگر دارن قولو میدن باید بدانند که از حالا باید، من میگم حالا مرد نمیتونن دعوا کنن، حداقل میتونن بیان به مردم شفاف بگن که
خب آقای نوری‌زاده، آقای زیباری رو در تهران داریم، آقای نتانیاهو رو در واشنگتن، اما در این زمینه اگه سخنی هست میشنویم. و پس از اون زیباری در تهران چه گفت و چه شنید و چه اهمیتی داشت دیدارشون در این شرایط؟
اولا من بگم در میون همین حرفای دوروبری ها اشاره خانم جمیله کدیور خیلی جالب بود که بهائیان باید از حق شهروندی برخوردار باشن. خیلی به نظر من حرف مهمی بعد از گفته های آقای منتظری، حقا حرف قابل توجه. به همین دلیل آقای حسین شریعت مداری شمشیر کشیدند و آقای کروبی رو به واکنش خواست فرا خواندن. در مورد سفر زیباری، این سفر بسیار با اهمیت بود. زیباری رفت، به شدت اعتراض دولت عراق و به ویژه کردها رو به عملکرد سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی در مرزهای کردستان ابلاغ کرد به جمهوری اسلامی. دقت کنید این بار آقای زیباری چندین ملاقات طولانی داشت، غیر از ملاقاتش با همتای ایرانیش، با مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی. و بعد به این نکته توجه کنید که بعد از سفر ایشون آقای خامنه‌ای این ادعای واهی رو مطرح کردند که آمریکا در پشت مرزهای ما داره کردهای آموزش میده و میندازه، کردهای عراقی رو، خیلی جالب بود، و اینکه داره برای ما تروریست میفرسته. و من همینجا از این فرصت استفاده کنم، چون شاید نرسیم به بحث آقای نتانیاهو، بر پایه گزارشایی که امروز آقای چالنگی دربارش بحث میشد و گفته میشود که پرزیدنت اوباما بعد از سفر آقای احمدی نژاد به ژنو، وقتی خبردار میشود که اسرائیلی‌ها در صدد ضربه زدن به تأسیسات اتمی ایران هستند، فرستاده ویژه میفرسته به اسرائیل و بعد با آقای نتانیاهو هم این مسئله رو به طور جدی مطرح میکنه. یعنی در حالی که آقای اوباما مانع ضربه خوردن جمهوری اسلامی میشه، آقای خامنه‌ای میاد ادعا میکنه که اینا مشغول توطئه کردن علیه ما هستن. آقای خامنه‌ای درو اینجا بست، چون خیلی نگران شد که سه تن از نامزدها میگویند ما اولین کاری که میکنیم با امریکا رابطه برقرار میکنیم و گفتگو میکنیم. حتی آقای رضایی خیلی صریح گفت آقا نه، ما باید با امریکا رابطه داشته باشیم. در هر حال آقای زیباری صحبتاشو کرده، روابط ایران با عراق روابط الان مناسبی نیست، در خیلی زمینه‌ها مشکل دارن. عراقی ها قرارداد 75 رو نمیپذیرن، قراردادهای تجارتی که با هم دیگه بستن عراقی‌ها اجرا نمی‌کنن، میگوین شما با جنساتون مصیبتم برای ما میفرسید نمی‌خواید، و شرکت‌های ایرانی که اون طور در عراق آمد و شد داشتن متوقف شدن. به اضافه اینکه پروژه بزرگی که جمهوری اسلامی در نجف داشت در جوار حرم حضرت علی درست می‌کرد که به عنوان آقای محمد باقر حکیم بود، شهید، مؤسسه شهید و تشکیلات شهید حرم، اون تشکیلات هم الان با مشکل روبرو شده و عراقی ها خواستار این شدن که جزئیات عملکرد جمهوری اسلامی رو بدون.
خب در مورد نتانیاهو یه سازگار، خیلی معتقدن عملکرد جمهوری اسلامی در روزهایی که نتانیاهو در اینجا بوده هست.
ببینید آقای نتانیاهو در اینجا دو تا محور رو فشار آورد، یکی این که دو دولت رو حاضر بپذیر بشه که عربا غیر از فلسطین، رهبرای عربی هم همه بیان و اسرائیل به رسمیت بشناسن. یه سنگی پیش پای این مذاکراتشون گذاشت که خواسته شاید ناحقی هم نیست،
تمایلاتی هم هست در کشور
بله،
عرب
بله، ولی به هر حال خیلی کار رو سخت‌تر خواهد کرد. اما ایشون در دو روزی که در واشنگتن بود، همه جا پیش آقای اوباما کنگره، فشارش این بود که ایران مشکل اصلیه، و حداکثر قولی هم که آقای اوباما داد این نیست که برای ایران زمان بندی میذاره، و اصرارش این بود که ایران امنیت آمریکا و اسرائیل و کشور عربی را همه رو با هم بتد. جالبه آقای چالنگی، آقای خامنه‌ای دیروز در کردستان دقیقاً حرفی رو زد که به نفع آقای نتانیاهو شد. یعنی ایشون اگر میخواست برخورد سیاسی بکنه آقای خامنه‌ای، باید گروه های مسلح کرد رو مینداخت گردن اسرائیل که جواب حرف آقای نتانیاهو در آمریکا هم داده باشه. اما ایشون اومد به امریکا حمله کرد، نتیجهش این شد که سخنگوی وزارت دفاع امریکا دیروز مطرح کرد که تکذیب کرد و ضمناً گفت ما همین هفته گذشته مواد منفجره ساخت ایران گرفتیم، این ایرانی که در عراق دخالت میکنه. امروز هم حرفای آقای احمدی نژاد بعد از این موشک سجیل دو، دوباره برای اینکه فکر میکنم آقای احمدی نژاد بگه من اون قهرمان مبارزه با ضد آمریکایی که آقای خامنه‌ای میگه هستم، ایشون هم به امریکا حمله کرد. نتیجهش این شد که من اصلا تئوری توطئه‌ای نمیخوام بگم، ولی خداییش صحبتی دیروز آقای خامنه‌ای و احمد نژاد کار رو به نفع آقای نتانیاهو تمام.
سپاسگزاریم آقای محسن سازگارا در استودیو، با سپاس از شما. ادامه خواهیم داد بحث درباره انتخابات رو در برنامه‌های آینده، از جمله برنامه چهارشنبه آینده با آقای سازگارا و آقای نوری‌زاده. آقای دکتر نوریزاده، آقای دکتر سازگارا سپاسگزار هستیم. آقای نوریزاده عزیز در بند. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. تا برنامه بعد، روز و روزگارتان هم بار خوش باد، تندرستیتان پایدار.